دارم از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب.
اما دوستان خوبه شنونده، زمان اون فرا رسید که همراه بشیم با مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام شما شنوندگان فرهیخته و فهیم رادیو گفتگو، روز شما بخیر باشه. تئاتر تو عباداتتون قبول. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستان و همکاران خوبم با شما خواهم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با برنامه رویداد. شما بخیر باشه. بریم به استقبال اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. تأکید روسیه، فرانسه و آلمان درباره حفظ برجام و روابط اقتصادی با ایران. رهبران روسیه، آلمان و فرانسه در یک گفتگوی سه جانبه تلفنی به ضرورت ادامه همکاری‌های اقتصادی با ایران و حفظ برجام تأکید کردند. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب دکتر رضا سیمبر، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سیمبر سلام بر شما، روز شما بخیر، تئاترتون قبول.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همه همکاران محترم و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو دارن.
متشکرم. آقای دکتر سیمبر عزیز، آنچه که دوباره اتفاق افتاده برای چندمین بار تأکید رهبران کشورهای اروپایی است بر حفظ برجام و حالا برقراری روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران، و این اتفاقی که برای اولین بار نیست، برای چندمین بار، اما هیچ اقدام عملی صورت نگرفته. ارزیابی شما از این اعلام نظر رهبران روسیه، آلمان و فرانسه چیه؟
با یاد و نام خدا. ببینید، من از خب اروپا و روسیه دو تا ممیزه یا دو گروه جداگانه باید حساب کرد و من فکر میکنم که در قالب دو موضوع قابل بررسی هست. در مورد روسیه، خب روسیه ایران رو به عنوان یکی از کانالهای استراتژیک امتیاز آور خودش میبینه و سعی میکنه در این حالی که روابط خودش رو با جمهوری اسلامی ایران مستحکم نگه میداره و روابط رو مثبت به جلو میبره، اما در این حال به عنوان یک برگ برنده در مقابل آمریکایی ها از اون استفاده خواهد کرد و میکنه از این لحاظ. و خب تا الان که در جایگاه های متفاوت موضع مستحکمتر و بهتری رو نسبت به اروپایی ها به نظر من داشته و حالا باید بریم جلو. البته خب رفیق قابل اعتمادی نیست، اینطور که ما کاملا بهش اعتماد بکنیم و فکر بکنیم که در همه مواضع بحرانی آینده از ما دفاع خواهد کرد و پشتیبان ما خواهد بود، قطعا اینطور نیست که حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم. اما در مورد اروپایی ها، خب ما استنادن به اون چیزی که تا الان گذشته و بر ما اتفاق افتاده. ما بیشتر همونطوری که جناب علی هم اشاره کردید حرف رو داریم، بعدی پشتیبانی رو داریم و عملیاتی باز هم استنادن به اون چیزی که دستگاه سیاست خارجی ما تا الان رسما هم اذعان داشته و هفته پیش آقای ظریف و تیمیشون هم دوباره تاکید کردن، عملیات در واقع مثبت و عملیاتی واقعی رو ما نداریم، چه از اون بحث این سکس و یا وعده هایی که در مورد بحث نفت ما داشتن یا در مواضع مختلف اروپایی ها همواره عملی رو برای ما ارائه نکردن. و بنابراین همونطوری که اونها به ما تاکید میکنن که ما در برجام بمانیم، ما باید به اونها تاکید بکنیم که همون مقداری که شما از برجام حمایت میکنید ما هم از برجام حمایت میکنیم. و این در واقع تاکتیکی بوده که جمهوری اسلامی به خصوص در این دو سه هفته اون رو پیشه کرده و به نظر من خوبه. یعنی ما در مقابل حرف امتیازی رو ندیم، کمان که در گذشته متاسفانه دادیم، ولی الان بایستی حواسمون باشه که همون مقداری که اونها پشتیبانی و حمایت از برجام رو دارن به همون اندازه و میزان ما هم از برجام حمایت بکنیم، وگرنه روح برجام و جان برجام عملا متوفات و ما خیلی نبایستی امیدوار به اون باشیم. ولی چون اونها به عنوان تاکتیک دیپلماسی از اون استفاده میکنن، ما هم عملیاتی استناد بکنیم به اون میزان حمایت عملیاتی که اونها از برجام دارن.
آقای دکتر سینبر، شما اشاره کردید در صحبتتون، تا به حال بجز حرف و وعده چیزی نبوده. از زمان خروج آمریکا از برجام مدت زیادی میگذره و خب اروپایی ها تلاش کردن، حالا وعده دادن که تلاش بکنن یک مسیری رو باز بکنن. ما یه مقدار دیر به این فکر نیفتادیم که ما هم باید تعهداتمون رو نسبت به برجام، حالا به نسبت غرب و اروپا، کاهش بدیم و تغییراتی ایجاد بدیم؟
بله، من کاملا معتقدم. متاسفانه دستگاه دیپلماسی ما به خاطر عدم مشاوره با متخصصین، دانشگاهیان و یک رویه یک طرفی که دارم، اگر من فکر میکنم خیلی از تذکرات توسط برخی از سایر دستگاه‌های ما به دستگاه دیپلماسی ما نبود، تا الان هم همین سیاست تعلل و بدعی عمل کردن و امیدوار بودن نسبت به بحثایی ها در دستگاه دیپلماسی ما ادامه داشت. و اگر اون چیزی که ما میدونیم، حالا من اطلاعات ریز ندارم، ولی مطمئنم فشارهایی بوده که دستگاه دیپلماسی ما وارد شده.
بله.
ولی تیم تصمیم گیرنده در مورد برجام از همون روز اولی که برجام شکل گرفت، من در مصاحبه های با ما در سایر نوشته ها و مباحث خودم این خوشبینی مفرط رو از همون روزی که مذاکرات برجام داشت شکل میگرفت اشاره کردن. ولی خب متاسفانه دستگاه دولت تلاشش همش این بود که تمام فرصتهای خودش رو در سبد برجام بگذاره و اون چیزی که نباید اتفاق میافتاد علارغم پیشبینی های من و بسیاری از دوستان و کارشناسان اتفاق افتاد. دستگاه دیپلماسی ما باید چابکتر، قاطعانه تر و عاقلانه تر نسبت به این قضیه عمل بکنه. الان دیر هست، ولی باز هم بهتر از اونه که ما اون سیاست تعلل رو که داشتیم ادامه میدادیم.
و اینکه این موضع اخیر جمهوری اسلامی ایران در قبال برجام باعث شده یک تحرکاتی در اروپا اتفاق بیفته نسبت به حفظ
بله،
برجام.
بله. حتی در خود موضع آمریکایی ها هم ببینید این اتفاق داره شکل میگیره. ما از پارامترهای قدرتی خودمون استفاده باید بکنیم. البته من روی تنش زایی دارم تاکید میکنم، ما تنش ایجاد کنیم.
بله.
ولی به قول عرفا الاسنان و الاسنان، چیزی که تهدیدی که میکنن با همونش باید ما تهدید بکنیم. حرف تهدید آمیز میزنن، ما هم باید حرف تهدید آمیز بزنیم. و همقدار که عملا حمایت میکنن، ما عملا از برجام حمایت بکنیم، نه در اینکه در مقابل حرف ما باستیم اونا خودشون رو تجهیز بکنن و تمهیدات لازم رو داشته باشن و بعد زمانی اتفاق بیفته که خیلی از فرصت ها رو از دست دادیم.
یه نکته خیلی جالب توجهی که وجود داره در اظهار نظرها و پیام های رؤسای جمهور کشورهای اروپایی این که همه به اتفاق اصرار و تاکید دارن بر این که جمهوری اسلامی ایران روی تعهدات خودش در برجام باقی بماند. اما هیچ اصراری مبنی بر این که اونها بیان تعهدات خودشون رو در قبال برجام جمهوری اسلامی ایران بهش پایبند باشن توی جملاتشون دیده نمیشه و شنیده نمیشه. چطور اونها چنین توقع و چنین انتظاری دارند که حالا اصرار بر این بکنند ایران در برجام باقی بمونه و تعهداتش رو به صورت کامل اجرا بکنه و پایبند باشه، اما اونها هیچ اقدامی در قبال آنچه که امضا کردن و به عنوان یک معاهده بین المللی تعهد دارن هیچ اقدامی نکنن، هیچ قدمی بر ندارن؟
ببینید، خب تاکتیکشون همین بوده دیگه، یعنی این بوده که با وعده دادن ها امتیازات بیشتری رو بگیرن، تو زمینه هستی این امتیازات رو گرفتن، ولی با سیاست فشار و وعده دادن های علکی به دنبال این میرن که به قول خودشون سایر تقاضاهایی که در زمینه های دفاعی ایران و سیاست های خاورمیانه ایران و پارامترهای قدرتی ایران در منطقه دارن به نتیجه برسن. بله. این سیاست سیاستی بوده که با تزویر و متاسفانه دروغی اروپایی ها بوده. حالا من قبلا هم اشاره کردم در همین مصاحبه‌ای که با شما داشتم، خب اونها دلایل متفاوتی دارن که به سمت ما نیان و عمدتا منافع اقتصادی دارن و سیاست خارجیشون اصلا این سیاست خارجی هویتی یا ارزشی یا اخلاقی من بگم نیست، این که حالا چون ما متعهد بودیم پس اخلاقا بایستی از ایران حمایت بکنن، اصلا یک سیاست خارجی مبتنی بر اخلاق محوری رو ندارن. اینو ما بایستی در سیاست های خودمون و در تاکتیک های خودمون مد نظر داشته باشیم و متاسفانه میگم این تعلل تا الان وجود داشته، ولی خب امیدوارم که دستگاه دیپلماسی ما بیدار بشه، دستگاه دیپلماسی ما از فرصت ها استفاده بکنه و ایران رو ضعیف ندانه. ایران پارامترهای قدرتی خوبی برای چانه زنی داره و بایستی از این فرصت ها ما استفاده بکنیم.
و اینکه آیا دکتر سینبر تا چه زمانی پایبند بودن به برجام توسط جمهوری اسلامی ایران رو منطقی میدانید؟
من این مرز کردم، خودم معتقدم چیزی از برجام باقی نمونده، ولی خب
حالا حداقل در ظاهر و به عنوان یک معاهده بین المللی،
بله به عنوان پارادایم حالا تنش زدایی اگه ما بهش نگاه بکنیم که اونها اصرار دارن، ما نباید اصرار بکنیم که بله ما حالا پارش میکنیم اینا، این عاقلانه نیست، ولی در این حال باید حواسمون باشه مثل خودشون به همین شکلی که خودشون برخورد میکنن ما هم در حد حرف این تعهد رو داشته باشیم، ولی کار خودمون رو انجام بدیم در زمینهای دفاعی، در زمینهای تمهیدات امنیتی که الان به ویژه در زمینهای دفاعی بایستی داشته باشیم و رایزنی‌های غیر از برجام رو در صدر مباحث خودمون قرار بدیم و درونزایی، قدرت درونزایی و اقتصاد مقاومتی و مباحث دیگه‌ای که کل این بحث رو در بر می‌گیره رو از یاد نبریم.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر سینبر.
خواهش میکنم، در خدمت هستم.
زنده باشید، درود بر شما، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون. در خصوص تاکید روسیه، فرانسه و آلمان برای حفظ برجام و روابط اقتصادی با ایران گفتگو کردم با جناب آقای دکتر رضا سینبر، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. وقت شما بخیر باشه. ساعت 12:14 به وقت ایران، تهران، رادیو گفتگوست. بریم سراغ بخش دوم گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. ابلاغ شیوه واگذاری دارایی بانک‌های دولتی در بنگاه‌ها توسط معاون اول رئیس جمهور هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که قرار شد که دارایی‌های بانک‌های دولتی واگذار بشه در بنگاه ها. در خصوص چگونگی واگذاری این دارایی ها و شرکت های زیر مجموعه بانک ها گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر سعید مستشار، عضو هیئت مدیره و سرپرست بانک مشترک ایران و ونزوئلا و مشاور مدیر عامل بانک توسعه تجارت. آقای دکتر مستشار سلام به شما، روز شما بخیر، تهات عبادتتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه‌تون عرض سلام و وقت بخیر.
متشکرم. آقای دکتر مستشار، این شرکت‌های تابعه بانک‌ها چطور قرار واگذار بشه؟
ببینید، عرض حضورتون که من اگر اجازه فرمایید یه مروری داشته باشم راجع به اصل در واقع موضوع واگذاری و ضرورت بحث واگذاری‌ها.
بله.
خب استعذار دارم حتما شنوندگان محترم عالی که ما قانونی داریم تحت عنوان قانون رفع موانع تولید.
بله.
طبق این قانون نظام بانک کشور مکلف هستش که طی 3 سال این دارایی‌ها رو در واقع دارایی مازاد خودش رو واگذار کنه. این دارایی اهم از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هست و حتی املاکی که بانک‌ها عموماً دارن و این املاک مازاد است. خب در واقع بر اساس این قانون سالانه 33% بانک‌ها مکلف هستن دارایی‌های مازاد خودشون رو واگذار کنن و اگر واگذار نکنن طبیعتاً جرایمی براشون در نظر گرفته شده. به عنوان مثال در واقع به صورت پلکانی اعداد مالیاتی سنگینی برای بانک‌ها در نظر گرفته شده ناشی از سود این اموال مازاد که به نوعی سیستم بانکی مکلف بشه به اجرا و حالا یک سری در واقع سیاست‌های تنبیهی که اتخاذ شده برای بانک‌هایی که نمیتونن رعایت کنن. در همین راستا خب ما فرمایشات مقام معظم رهبری رو بارها داشتیم که تأکید کردن بر بحث ضرورت واگذاری و مورد اشاره ایشون بوده و همچنین ریاست محترم جمهور، نظام بانکی، وزیر محترم اقتصاد و همگی در واقع بر این اصل تأکید دارن که به هر حال بانک‌ها گریزی از خروج از بنگاهداری ندارن. دلیلش همین هستش که به هر حال بخش عمده‌ای از منابع نظام بانکی ما الان در قالب همین بنگاه‌ها و املاک مازاد قفل شده و عملاً توان تسهیلات دهی نظام بانکی به واسطه همین قفل شدن منابع کاهش پیدا کرده. یعنی اون رسالت اصلی که سیستم بانکی باید در واقع انجام بده مبنی بر عرض به حضورتون تسهیلات دهی عملاً تا حدی از اون مسیرش خارج شده و به نوعی بانک‌ها رو درگیر کرده. البته این نکته را باید مد نظر داشته باشیم که این بنگاهداری بانک‌ها لزوماً یک فرآیند اختیاری نبوده، یعنی فرآیندی نبوده که بانک‌ها 100% به صورت اختیاری به این سمت برن. خب استعذار دارید که بعضی از این بنگاه‌ها اموالی هستن که تکلیفی واگذار شده، در مقاطعی بعضی از بانک‌ها حتی مکلف بودن در یک سری از پروژه‌ها و شرکت‌هایی که جذابیت کمی داره ورود کنن، یا بعضی از این بنگاه‌ها به واسطه سیاست‌های بانکی مبنی بر وصول مطالبات بوده. به هر حال بانکی تسهیلات داده، عرض حضورتون تسهیلاتش وصول نشده، ناگزیر شده یه بنگاهی رو تملک کنه و خب الان دیگه اون بنگاه رو داره اداره میکنه و عملا هم باهاش مشکلاتی دارن. لذا میخوام عرض کنم که این بنگاهداری بانک ها هم لزوما فرآیندی نبوده که نظام بانکی به صورت یک فرآیند اختیاری وارد بشه. بعد
الان روند آیه دکتر مستشار عزیز، الان روند واگذاری شرکت های زیر مجموعه بانک ها آیا آغاز شده یا اصلا این زیر ساخت ها و این شرایط فراهم شده برای واگذاری این شرکت های آخر؟ مثال یک بانکی مثل بانک ملی یه تعداد زیادی شرکت زیر مجموعه خودش داره، اینا سرانجامشون چی میشه، تکلیفش چی میشه و چطور قرار واگذار بشه؟
بله، خوشبختانه طی سالهای اخیر با تأکیدی که در واقع مجموعه حاکمیت داشته، حتی خب یه مجموعه مثل وزارت اقتصاد که به نوعی متولی بحث نظام بانکی کشور هست از منظر مباحث کلان، مشخصا نظام بانکی دولتی،
بله،
مستمر جلساتی دارن و نظارت میکنم بر فرآیند واگذاری. بانک ملی که شما اشاره کردید، خب طبق گزارشی که دادن فکر میکنم طی سال گذشته حدود 1,000 میلیارد تومان اگر در واقع عدد رو من حالا بررسی که کردم واگذاری فقط داشتن و حالا همه بانک ها، یعنی بانک کشاورزی اخیرا یکی از هلدینگ های بزرگش رو پذیرش در بورس کرد و بانک سپه به همین ترتیب همه بانک ها در اساس اون. لذا این فرایندی که شروع شده به نظرم فرآیند بسیار خوبیه. یعنی
الحمدلله نظارت بانک ها واگذاری مجموعه
زیر طبق قانون طبیعتا اون مهلت 3 ساله تموم شده. اما یه نکته که باید به نظرم خیلی مد نظر قرار بگیره که این فرایند صحیح و درست از مسیر خودش خارج نشه و خدا نکرده مسئله درست نکنه اینه که به هر حال بحث واگذاری بنگاه ها پیچیدگی های زیادی داره.
بله.
ببینید بنگاه هایی که بانک ها دارن همگی لزوماً بنگاه های سودآور نیست. این یک نکته بسیار مهمه. اگر بخواد واگذار بشه به بخش خصوصی، طبیعتاً یک بنگاهی که بنگاه سودآور نیست با بنگاهی که سودآوره اقتضائات خاص خودشو داره. این یک نکته بسیار مهم، یعنی قیمت گذاری بنگاه ها باید به نحوی باشه که بخش خصوصی بتونه انگیزه لازم رو داشته باشه و بتونه از طرف اداره اون بنگاه بیاد. این یک نکته است. نکته دوم شرایط اقتصادی و سیکل اقتصادی ماست. یعنی اگر شما در شرایطی که به عنوان مثال رکود اقتصادی در کشور حاکم هست یا حجم زیادی عرضه اتفاق میفته، در همون شرایط بخواید این فعالیت انجام بدید، طبیعتاً طبق همون قانون عرضه و تقاضا وقتی حجم زیادی عرضه دارایی اتفاق میفته، ممکنه یک دارایی حتی پایین‌تر از ارزش ذاتیش واگذار بشه و این هم باز به مصلحت نه به مصلحت نظام بانکی ما به مصلحت نظام کلان اقتصادی ما. لذا در این حال که بحث اصل واگذاری یک بحث بسیار مهمه و باید پیگیری بشه و خوشبختانه داره پیگیری میشه، این نکته باید مد نظر قرار بگیره که شکل واگذاری و زمان واگذاری به نحوی باشه که بانک ها مکلف نشن و ناگزیر نشن داراییاشون رو با شرایطی در واقع خارج از اون ارزش ذاتی دارایی واگذار کنن.
آخه یک زمان 3 ساله های دکتر مستشار زمان کمی برای واگذاری شرکت های زیر مجموعه بانک ها نیست.
طبیعتاً فرمایش شما درسته، اما در کنارش من خواهشم اینه که یک بررسی دقیقی اگر بشه بنگاه هایی که الان بانک ها درگیرش هستن هم لزوماً همگی شرط یکسان ندارن. یعنی واقعیت اینه که بعضی از این بنگاه ها یا مثلا بخش زیادی از این دارایی ها، به عنوان مثال بخش زیادی از دارایی که خود بانک ملی طبق گزارشی خودشون دادن واگذار کردن، اینا املاک بوده. خب تو کشور ما خود بازار ملک تقریبا طی یک دوره تقریبا حالا نگیم بلند مدت یا میان مدت در رکود بوده. در این شرایط واگذاری ملک طبیعتاً فرند راحتی نیست، مگر اینکه شما رو قیمت بخواید خیلی جای مانور داشته باشید که اون هم لزوماً ممکنه در واقع در راستای منافع بانک نباشه. عرضم رو اگر بخوام جمع‌بندی کنم این نکته است که یک تصمیم درست که به نظر من الان هم اراده جدی وجود داره در سطوح مختلف حاکمیت در این واگذاری، زمانی در واقع این به نحو مطلوب اتفاق خواهد افتاد که شکل اجراش هم شکل مناسبی باشه و اون ملاحظات در واقع بازار، شرایط عمومی اقتصاد، نحوه قیمت گذاری ها، شکل واگذاری. ما الان مثلا خب بازار سرمایه رو داریم، خیلی از این بنگاه ها قابلیت عرضه در بازار سرمایه رو دارن، عموما بنگاهی که سودآور هستن و میتونن استانداردهای بازار سرمایه رو کسب کنن. خب شاید یکی از بهترین جاها برای عرضه شفاف این بنگاه ها بازار سرمایه باشه، اون دسته از بنگاهایی که قابلیت عرضه دارن برای اینکه جذب سرمایه خرد مردم رو داشته باشن، در این حال قیمت گذاری و فرآیند عرضه در یک فرآیند بسیار شفاف اتفاق بیفته و هیچ ملاحظه ای نداره. اما لزوما همه بنگاه ها تو این شرایط قرار نمی گیرن، یعنی بسیار از بنگاه ها بنگاه زیان دهن. اینا اساسا قابلیت عرضه در بازار سرمایه رو مگر در یک سری شرایط خاص ندارن. اینا طبیعتا تدابیر خاص خودشون میخواد که بعد از زمانی که همه جوانه باید با هم دیگه دیده بشه. در این حال من خودم این فرایند واگذاری رو در این حال که چالش های زیادی داره فرایند رو به جلو و مثبت میدونم و خوشبختانه حجم زیادی از دارایی ها طی این مدت با سیاستی که در واقع حاکم شده و پیگیری هایی که شده و اراده جدی که وجود داشته خب خوشبختانه واگذار شد.
بسیار خوب، اشاره که این اتفاق و این روند به طور کامل اجرایی بشه، عملیاتی بشه و یک کمکی بشه، یک تحولی ایجاد بکنه هم در عرصه اقتصادی و هم در سبکبالتر شدن بانک ها و اینکه تمرکزشون صرفاً روی عملیات بانکداری و آنچه که به عنوان وظیفه ذاتیشون هست. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر مستشار عزیز. خواهش می‌کنم.
متشکرم.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. خدا.
متشکرم. در خصوص تعیین شیوه قیمت گذاری و نحوه واگذاری شرکت های زیر مجموعه بانک ها یا تابع بانک ها گفتگو کردم با دکتر سعید مستشار، عضو هیئت مدیره و سرپرست بانک مشترک ایران و ونزوئلا و مشاور مدیر عامل بانک توسعه تجارت. ساعت 12:25 دقیقه است. اینجا رویداد رادیو گفتگوست. پل‌های ارتباطی ما 301035 سامانه پنج کوتاهمونه، 27861035 تلفن گویای ماست. از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم میتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه دارید با ما در میون بذارید و مطرح بفرمایید. اگر ماهای رادیو گفتگو رو شن کجا که ایران صدا رو نصب بکنید، از وبسایت iranseda.ir و شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه رویداد. نادر قاضی‌پور در جلسه علنی روز سه‌شنبه 27 فروردین مجلس شورای اسلامی در توضیح گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت معدن و تجارت در خصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از منابع معدنی و وصول و هزینه کرد حقوق دولتی در استان‌های مختلف گزارشی رو اعلام کردند و قرار هست که این طرح در قوه قضاییه مطرح بشه و پیگیری. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای رمضان علی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. آقای سبحانی‌فر سلام، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد، تئاتر عباداتتون قبول.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شهر، همکاران خوبتون و همچنین شنوندگان بسیار خوب برنامه رادیو گفتگو رویداد.
متشکرم. آقای سبحانی‌فر عزیز، الان این طرح تحقیق و تفحص از وزارت صنعت در چه مرحله ایه؟
خدمت شما عرض شود که خب تحقیق و تفحص که همیشه به هر حال بوده و هست و عرضم به حضور شما که باید مصداقش باشه که در چه زمینه‌ای تحقیق و تفحص انجام میگیره. متاش بحثی که شما مطرح میکنید، ما تحقیق و تفحص در بخش مست داشتیم که اخیراً مطرح شد در کمیسیون صنایع و میره که بیاد به مجلس، صحن مجلس، و در صحن مجلس اگر رأی بیاره ادامه پیدا میکنه برای تحقیق و تفحص. در بحث که شما حالا مشخصاً اعلام فرمودید، اون در بحث معادن بود و پروانه های صدور معادن که یک کار کارشناسی شد و در مجموع کل کشور بخش معادن و نهایتاً اومد به صحنه کمیسیون و کمیسیون هم ارجاع داد به صحنه علنی مجلس و اونجا هم تایید شد که این گزارش به ماده 236 شد بره به قوه قضاییه. لذا ما دو به دو شکل هستش، یکی تحقیق تفحص هست، یکی گزارش هستش.
بله.
که بعد از اینکه گزارش تهیه میشه توسط تعدادی از نمایندگان درخواست میشه میاد به صحن مجلس و مستقیم این دیگه کار تحقیق تفحص روش انجام نمیشه و مستقیم به ارجاع میشه به قوه قضاییه. تحقیق تفحص هم باز شیوهش به شکل دیگر هستش که سازکاری داره، میاد بعد از اینکه در کمیسیون تایید میشه میاد صحن مجلس، صحن مجلس تایید که کردن میاد یک هیئت 15 نفره تشکیل میشه و کار تحقیق تفحص در محورهایی که درخواست شده از اون محورها تحقیق تفحص میشه و نتیجه اون مجدد به صحن مجلس گزارش میشه و نهایتش اگر رأی آورد که به قوه قضاییه میره، اگر رأی نیاورد که همونجا تمام میشه. لذا
الان در خصوص واگذاری معادن و برداشت از معادن به صورت تحقیق تفحص انجام شده؟
تحقیق تفحص نبود، گزارش بود. گزارش تهیه شد، در کمیسیون تایید شد و اومد به صحن مجلس و صحن مجلس هم این گزارش رو چون درخواست اولیه ماده 236 بود که بره قوه قضاییه ارجاع خورد به